الله الرحمن الرحيم. درس اصول
بالله
11 يشرش
على مش
در واقع اینش مهم نیست، حالا الانی که میخواد چیز کنه نسبت به اعمال سابقش مراجعه میکنه به فعل اعلم. نه ببینید، اساسا نکته ای که وجود داره یه نکته هست که اثر تقلید عمدتا در فرض اجزا هست. یعنی فرض کنید شما اگر از یه مرجع تقلید کردید، بعد اون از مرجع تقلید از دنیا رفت و شما بر طبق نظر اون عمل کرده باشید، اگر بعدا هم برگشت بنابراین مبنایی که چیز اجزا میاره تقلید کرده، این تقلید باید التزام کرده باشید تا اجزا بیاره. مجرد تطابق عمل شما با عمل یک مرجع تقلید اجزا نمیاره، بچی نداره. اجزا خلاف قاعده است، اجزا اصل اون دلیل نداره که اجزا داشته باشه. فرض اینه که در زمان لاحق میخواد از یک کسی دیگه تقلید کنه، بس اینه. الا فرض کنید شما 10 سال از یه آقای تقلید کردید، بعد اون آقا از دنیا رفت، الان باید از کسی دیگه تقلید کنید. این شخص دیگه اگر اعمال سابق شما رو صحیح ندونه، بنابراین مبنای ایزا همون تقلید سابق صحیحه، بیشتر که تقلید کرده باشه. تقلید در مفهومش ایزا خواهده، التزام و ملتزم شدن و توجه داشتن به اون کار بوده.
یعنی 10 سال هم میشه بودن تقلید انجام داده، بعدن بفهم که اعمالش مطابق بوده و هر تقلید تو باید تقلید میکرده، اونو میگن کافیه؟
باید تقلید میکرده طبق این چیز؟ نه کافی نیست، نه طبق اون کافی نیست. باید یا طبق فتوای مرجع تقلید که الان میخواد ازش تقلید کنه باشه، بله کافی نیست. بچی نداره که مجرد تطابق عمل و فتوای مرجع تقلید نست. آیه مرموهای خوی اینا که اصلا اجزا رو بالکل منکر بودن، حتی در اونجایی هم که تقلید کرده باشه ایشون قائل به اجزا نبودن. و اگر کسی هم قائل به اجزا باشه، تا حاضر ما قائل به اجزا هستن، ایشون در غیر صورتی که طرف تقلید کرده بچی نداره کسی ملتزم به اجزا بشه هیچ. اونی که اصل دلیل برای اجزا هست سیره هست. سیره در مورد کسایی که تقلید نکردن هم بگیم که چون مطابق بوده پس فرمان عملی صحیح بوده، اون وجهی نداره. سیره در مورد کسی که تقلید کرده، حالا این تقلیدی که عوض میشه نمیان اعمالی که سابقا بر طبق حجت شرعی انجام داده اونها رو دوباره آورد. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصر الرمین. بحث ما در تنبیهات بحث مفهوم شرط است. ما تنبیه اولی که میخواییم طرح کنیم، تنبیه سوم شهید سعد هست و تنبیه دوم دورر مرحوم شیخ، این تنبیه هست که در جایی که جزای شرط ما تعلق بگیره به یک عامی، نحوه مفهوم گیری چگونه است. قبل از اینکه وارد اصلیم بحث بشیم، تذکر این نکته مفید هست که ما در باب مفهوم گاهی اوقات قائل میشیم که ادوات شرط ظهور داره و در مفهوم خلام نمیکنه، به طور عام ظهور عمومی رو قائل میشیم. گاهی اوقات ظهور عمومی رو منکر میشیم، ظهور جمله شرطی در مفهوم رو به قرائن خاصه قبول میکنیم. تو این بحثایی که در تنبیهات مفهوم شرط قائل میشیم، باید این مطلب رو توجه بکنیم که آیا این بحث ها مبتنی هست بر اون مبنایی که ما در اصل مفهوم شرط انتخاب کردیم یا مبتنی نیست و به چه مبنای اساسا مفهوم شرط رو ما قائل شدیم. این همیشه مد نظر باید باشه، مبنای اصلی که در مفهوم شرط ما بهش ملتزم شدیم. در اینجا این بحث که مفهوم شرط در جایی که جزاء ما متعلقش یک عام باشه به نظر میسته خیلی تأثیر نداشته باشه اون مبانی اولیهی که ما در بحث انتخاب کردیم. حالا آیا جمله شرطیه ظهور عام داره یا ظهور خاص داره به قرینه خاصی و مبنای ما در این ظهور چی هست، خیلی تفاوت نداره، مگر بعض جاهاش که یه تفاوتهای جزئی داره که در لابلای این بحث که کلمات آقایون اشاره شده اشارم عرض میکنه. ولی اون مبانی اصلی که بیشتر تکیه رو اون مبانی هست به نظر میرسه خیلی تفاوت خاصی بین این مبانی نیست. حالا بعدن هم اشاره میکنه. علاوه تقدیر، ما در مورد بحث ما گاهی اوقات جزاء ما متعلقش یک عام استغراقی است، گاهی اوقات عام مجموعی. یه موقع میگیم اذا جاء زیدون فاکرم جمیع العلماء، به نحوی که اکرام همه علماء یک واجب وحدانی است، یک واجب بیشتر نیست، اونم اکرام همه علماء است. عام مجموعیه. خب مفهوم این جمله این میشه که اذا جاء اذا لم یجب زیدون لم یجب اکرام جمیع العلماء، اکرام همه علماء واجب نیست. خب واجب نبودن اکرام همه علماء با این سازگاره که بعد از علماء اکرامشون واجب باشه یا واجب نباشه. به اصطلاح سلب العموم استفاده میشه، نه عموم السلب. این در جایی که متعلق جزاء شرط ما عام مجموعی باشه مسئله تقریبا واضحه، مگر روی مبنای خاصی که در بحث مفهوم هست. اگر کسی مفهوم گیری رو به مبنای ظهور شرط در علیت تامه شرط برای جزاء استفاده کرده باشه، اینجا گفتن که اگر شرط ظهور داشته باشه، در اینجا شرط علت تامه هست برای جزا، گفتن ظاهر این قضیه این هست که شرط علت تامه هست بر تمام علت تامه منحصره بر جزا هست، علت تامه منحصره بر تمام اجزای جزا هست. فرض کنید اگر من گفتم من به تنهایی این خونه رو ساختم، ظاهرش اینه که همه اجزا این خونه رو من به تنهایی ساختم، در ساختن هیچ یک از جزئیات خونه کسی دیگه ای ما من شریک نشده. میگن اگر قرار باشه غیر از مثلا مجیء زید علت دیگه ای هم وجود داشته باشه برای وجوب بعضی از اجزا، معناش اینه که در وجوب اون جزء خاص هم مجیء زید دخالت داره، هم اون شیء خاص دخالت داره و این خلاف ظهور قضیه شرطی است. حالا این بحث رو نمیخوام حالا مفصل اینجا بحث کنم، فقط اشاره اجمالی کنم که به نظر میرسه که حالا غیر از اینکه اون مبنای اصلی این قضیه ناتمام هست، سابقا گفتیم که ما دلیلی نداریم که شرط خودش باید علت تامه جزا باشه، اون چیزی که از منطوق جمله شرطیه و ثبوت اندست ثبوت استفاده می شود، اون این هست که هر وقت شرط تحقق پیدا می کند علت تامه جزا هم تحقق داشته باشه. و این معنا سازگار است با این که شرط ملازم با علت تامه باشه. و در اینجور موارد هم ولو نسبت به بعضی از اجزا شرط جزء العله بشه، این جزء العله ای هست که با علت تامه ملازم هست و منافاتی با اون معنایی که اساساً مبنای بحث ما هست که مثلا علیت تامه شرط برای جزا رو از او نتیجه گرفتیم با اون منافات نداره. این بحثاش سابقاً گذشت و شبیه همون بحثا اینجا دوباره میاد. و علاوه بر این که حالا من اینم باز اشاره کنم، این رو تفصیلش شاید کلاس راهنما صحبت کنیم، اون اینه که به نظر میاد حتی اگر اون مبنا هم در جای خودش تمام باشه، در ما نحنفی نمیتوانیم به اون مبنا تمسک کنیم. اشکال خاصی داره که به دلیل اون اشکال خاص اون مبنای کلی هم تمام باشه، این مبنا تمام نیست. حالا چون اصلی مبنا خیلی مبنای درستی نیست و تکیه اصلی ما در مفهوم شرط کمتر کسی هست به این مبنا تمسک بکنه، اینه که از این بحث در میگذاریم و این مبنا رو بیشتر از این بحث نمی کنیم.
میشه
کنم
تمام تصورش دوستان شما که چیز حالا اگر قائل به این انتمان تصورش و جزام عام مجموعی باشه، باز مفهومش میتونیم باشه که اگر شرط نیاد ممکنه
برده دستان به اجازه هم بوده. نه، فرض اینه که علت تامه هست و تک تک اجزا عام مجموعی. از کردم مثال زدم، خانه یک واحد مجموعی است. وقتی من میگم من خانه را ساختم به تنهایی، خانه معلول فعل من است به تنهایی. این قرار باشه یه تیکه از خونه رو من با یه نفر دیگه شریکش باشم. میتونم بگم من به تنهایی این خانه رو ساختم. نمیشه گفت.
تمام تنهایی جمع شرطیه. اگر فقط در صورتی که بیایم اکرام این صد عالم واجب میشه.
فرض اینه که نسبت به تک تک اکرامات، هم این اکرام هم این اکرام هم این اکرام، این اکرام صد عالم انحلالیه. یعنی به اصطلاح انحلالی به اون معنا نه، اکرام صد عالم وجوبهای ضمنیه داره. تمام اجزاش هم از اون وجوب نسبتش منبسط میشه و طبیعتاً قهران اینه که تمام این وجوبات ضمنی هم آمدن زید هست که علت این وجوبات ضمنی
با آم
مجموعی شده مانی نداره،
وجوب
ضمنی داره. همون وجوب ضمنی داشتنش کافیه، وجوب مستقل نداره. حالا اونا این قلط هایی داره که حالا این رو نمیخوام الان دیگه وارد اون تفسیرش بشم. حالا شاید چی کلاسه قهرن عیض وجوب هم میشن. اگر ما گفتیم وجوبی که روی یک مجموع میره به نحو ضمنی روی عیضا میره، واجب ارتباطی میگن نمازی که فرض کن 10 جزء داره همه عیضاش هم وجوب پیدا میکنه. یعنی تحریکی که نسبت به یک مجموع هست قهرن تحریک و تک تک عیضا هم هست دیگه. بعث نسبت به یک مجموعه بعث به اجزا هم هست دیگه. بعث اون یه بعثه،
دو کیفیت دارن. یه وقت اجزا و جزء مرکب پنجم جزئیه ممکنه این،
حالا اوناش این قلقل داره. حالا بعد بحثشو تقریب این هست، حالا آیا این تقریب تمام هست یا تمام نیست، اون رو من تصور میکنم که تقریب اشکال خاصی داره که حالا اون اشکال رو بعداً عرض میکنم توی کلاس راهنما. قبلا هم اشاره کردم فعل جمله تو کلاس راهنمای سایر دوستان، ولی حالا این رو هم عرض کنم. چون این بحث اصل مبناش مبنای ناتمامیه، من فقط خواستم به همین مقدار اشاره اکتفا کنم. پس بنابراین در مسئله عام مجموعی اگر متعلق جزا باشه روی مبانی متعارفی که عمدتاً تکیه اونها هست، که در واقع دو تا مبنا، مبنای اصلی هست که بیشتر ما روی این دو تا مبنا تکیه میکنیم. یکی مبنای شهید صدر که میگن جزا مبنای شهید صد که میفرماین جزا ظهور جمله شرطیه این هست که نسبت توقفیه وجود داره. یه بیان دیگه که ما خودمون بهش تکیه داشتیم که به خاطر اطلاقات مقامیه خاصه است، قرائن خاصه باید باشه و در واقع انکار میکردیم اصل ظهور عام مفهوم شرط رو. توی هر دو این مبناها وقتی عام مجموعی جزا باشه وجهی نداره که مفهومش عموم سلب باشه، سلب عموم مفهومش هست تقریبا واضحه، بحث خیلی مهم نداره. بحث عمده در جایی هست که متعلق جزاء ما عام استغراقی باشه. در عام مجموعی خب تفاوتش با عام استغراقی این هست، عام مجموعی حکم روی اجزا انحلال پیدا نمی کنه، یک حکم وحدانیه، ولی یک نوع وجوب ضمنی هم رو اجزا بره، ولی اون وجوبات هم مستقل نیستند، همه اون وجوبات در کنار هم هستند. به خلاف عام استغراقی اگر میگیم اکرم کل عالمن، این به منزله این هست که بگیم اکرم زیدن، عمرن، خالدن، بکرن، به منزله اکرامات عدیده‌ای هست که گفته شده. خب پس بنابراین اینجا هست که مجال بحث مفهوم شرط هست. خب در واقع بحث این هست که اذا جا از زیدون فاکرم کل عالمن، این انحلالی که در جانب منطوق هست آیا این انحلال هم در جانب مفهوم باید در نظر بگیریم؟ اگر اون انحلال رو در جانب منطوق هست در جانب مفهوم هم در نظر بگیریم، معنای جمله عموم السلب میشه. در واقع اذا جا از زیدون و فاکرم کل عالمن معناش این میشه اذا جا از زیدون فاکرم زیدن و عمرن و خالدن و بکرن و تکت علما، که مفهومش این میشه اذا لم یجع زیدون لم یجب اکرام زیدن ولا عمرن ولا بکرن ولا خالدن، که تمام این وجوبات انحلال یافته از او نفی میشه، منزله قضایای عدیده‌ای هستند که نسبت به تک تک این قضایا باید مفهوم جاری کنیم، مفهوم گیری کنیم، مفهوم گیریش میشه عموم سعی. این اصل صورت مسئله. این بحث از زمان مرحوم هاشم منطقی صاحب حاشیه معالم هدایت المسترشدین مطرح شده. ایشون میگه مفهومش سلب العموم هست، به سلب العموم تنها سالبه جزئیه ازش در میاد، بیشتر از اون در نمیاد. مرحوم شیخ انصاری ایشون قائل هست که نه، عموم السلب هست که سالبه کلیه ازش در میاد. مرحوم شهید صدر اینجا اینجوری مطرح فرمودن بحث رو که ثبوتاً سه احتمال وجود داره. این سه احتمال ثبوتی رو ما اول طرح میکنیم، بعد میخواییم ببینیم اثباتاً کدوم یکی از این احتمالات از دلیل استظهار میشه. ایشون میفرماین که گاهی اوقات جزای ما که معلق ما هست، تعلیق شده بر شرط، موقوف هست به اصطلاح بر شرط، اون جزای ما نفس صفت عموم هست. گاهی اوقات جزای ما افراد عام هست. توضیح ذلک این تقسیم بندی اولیه ایشون، اون اینه که گاهی اوقات ما عموم رو به نحو استقلالی ملاحظش میکنیم. فرض کنید میگیم اذا جاء زیدون فاکرم کل عالمن، معناش اینه اذا جاء زیدون فعموم و اکرام العلماء ثابت، کأن اذا جاء زیدون فاکرم کل عالمن، به جاش اینجوری بذارید فعموم و اکرام العلماء ثابت. در واقع آن چیزی که جزاء ما هست عموم خودش مستقلن ملحوظ هست به نحوه استقلالی، مثلا تکیه ما در جزاء رو صفت عموم هست. اون مجموعی اصلا به این ربطی نداره، مجموعی اون عموم اکرام العلماء ثابت عموم به نحوه انحلالی، یعنی تمام علما باید اکرام بشن، ولی نه یه اکرام، اکرامات عدیده، ولی خود عمومیت اکرام علما رو ما می‌خوایم، همون عمومیتی که به نحو انحلالی هست، یا بگم همون عمومیتی که منحل میشه به عدد اجزا، خودش رو به نحو مستقل در نظر می‌گیریم. گاهی اوقات نه، اون رو مرآت قرار میدیم برای ملاحظه افراد. یه موقعی در واقع میگیم اذا جاء کنه، حالا اگر تصر به جای فاکرم کل عالمن اساسا خود عموم رو محمول قرار بدیم، اذا جاء زیدون فاکرام العلماء عامون، یا فعموم و اکرام العلماء ثابتون. خب اینجا در واقع معناش این هست که تکیه ما اون روی عموم هست. خب مفهوم جمله این میشه که این صفت عموم در فرض عدم مجیء زید ثابت نیست. نفی صفت عموم با این سازگار هست که بعضی از افراد علما واجب الاکرام نباشند، دیگه ازش استفاده نمیشه که تمام علما منفی الوجوب هستند. عموم سلب استفاده نمیشه، سلب العموم. یه موقعی هست نه، ما اکرم کل عالمن میگیم نه، در واقع آن چیزی که مد نظر هست اکرام علما هست، ولی به جای این که ما صد تا قضیه به کار میبردیم، اکرم زیدن، اکرم بکرن، اکرم خالدن، آمدیم اختصار در تعبیر کردیم، یک تعبیر اختصاری انتخاب کردیم که این تعبیر اختصاری جای صد تا قضیه رو میگیره، که نه به جای اینکه بگیم اکرم زیدن و عمران و بکرن و خالدن، با یک تعبیر وحدانی از او یاد کردیم، گفتیم اکرم کل عالمه، عنوان واحدی رو موضوع حکم قرار دادیم که مرآت بر تک تک افراد هست. صفت عموم اینجا ملحوظ استقلالی نیست. حالا در مورد اینو بعدا توضیح بیشتری هم عرض میکنم.
خب
یعنی یه موقعی ببینید شما آن چیزی که محمول شما هست خود صفت عمومه، یه موقع میگید زیدون واجب الاکرام، یعنی فرض کنید یه موقع میگید کل عالمن واجب الاکرام، یه موقع میگید عمومیت وجوب اکرام ثابته، این اصلا محمول شما نه نه نه، خود عمومیت رو ما داریم حمل میکنیم، خود منحل شدن شکار نداریم. حالا نه نه لازمش اونه، حالا اینا رو توضیح میدم، میدونید بدید اینا عجله نکنید، اینا رو نخواد توضیح بیشتر میخواد. ببینید یه موقعی شما حالا بذارید بحث رو ادامه بدیم و بعدا اینو توضیح بیشتر شو عرض میکنم. این هم پس بنابراین گاهی اوقات موقوف ما صفت عموم هست، گاهی اوقات حکم تک تک افراد موقوفه، یعنی جزای ما گاهی اوقات صفت العموم جزا هست، گاهی اوقات جزا وجوب الاکرام جزا هست. و در نوع اول خود وجوب مضاف الیه عمومه، عموم وجوب الجزا، عموم وجوب الاکرام جزا ما قرار میگیره. اذا جاء زیدون یکون و عموم وجوب الاکرام ثابتا محققا، جزای ما عموم وجوب اکرامه، گاهی اوقات نه، جزای ما خود وجوب اکرام هست. خب حالا اگر جزا خود وجوب اکرام باشه نه عموم وجوب اکرام، اینو ایشون میفرماید دو گونه میشه ملاحظه کرد. یه موقعی اون اکرام علما رو با وجودی که اینها به نحو انحلالی هستن ولی تمام اکرامات رو به منزله اکرام وحدانی در نظر میگیریم، یعنی هم این منافات با انحلال هم نداره، با وجودی که منحل میشه به عدد اعضا، تمام افراد اکرام علما رو به منزله یک اکرام وحدانی کنه در نظر میگیریم. این هم یه احتمال، یا احتمال نه، ملاحظه وحدت رو نمی کنیم، همون تکثری که ذاتاً اکرام علما ها متکثر هست همون رو محفوظ قرار میدیم. پس بنابراین سه احتمال شد. یه احتمال این هست که محمول ما که موقوف بر شرط هست صفت العموم باشه، یه احتمال این هست که محمول ما ذات عام باشه، اون اکرامات عدیده باشه بدون ملاحظه وحدت بین اون اکرامات، گاهی اوقات محمول ما اکرام العلماء باشه با ملاحظه وحدتی که بین این اکرام ها ما ملاحظه میکنیم. خب بعد ایشون میان در مقام خلاصه اثبات یه سری انگلت و قلت های این وسط ها بحثایی داره، اون بحثا رو حفظ میکنم واردش نمیشم. ایشون میان در مقام اثبات بحث کردن، میفرماین که تحقیق این هست که در اون عدادی که دلالت بر عموم میکند گاهی اوقات یک عداد اسمی است، گاهی اوقات یک عداد حرفی است. دال بر عموم گاهی اوقات خودش اسم است، مثل کل، مثل جمیع. یه موقعی میگیم اکرم کل عالمان، یه موقعی میگیم اکرم جمیع العلماء، اینا اسم هست، کل و جمیع اسم هستن. خب اسم و اسم که شد ملحوظ استقلالی هست. یک موقعی هست نه حرفه، کل و جمیع نداره، اکرم العلماء میگیم، العلماء رو که الفلام، الفلام استغراق هست و دال بر عمومه. این مثلا یه جورش. یا مثلا از در جمله سالبه رو در نظر بگیرید، اون طرفش رو اگر گفتیم اذا جا زیدون فلا تکرم احدا، این دلالت جمله بر عمومیت به خاطر این که متعلق جمله ما طبیعت سلب طبیعت به سلب جمعی افراد هست، ما در واقع اینجا به حکم عقل در واقع فهمیدیم طبیعت اگر بخواد سلب بشه همه افرادش باید منتفی بشن تا طبیعت سلب شده بشه. اینم هم به همون منزله حرف هست، در واقع ملحوظ استقلالی نیست اون عموم، یعنی نکته تکیه اصلی حرف بودن نیست، اون اینی که اون عمومیت رو ما میتوانیم خودش ملحوظه، یعنی یه حرفی یه اسمی هست که داله بر اون عمومیت باشه، یا اون وجود نداره. ایشون میفرماید که اگر داله بر عموم اسم باشه، استظهار جمله، اون دیدگاه اول استظهار میشه، اون سه تا دیدگاه ثبوتی که بود که آیا موقوف صفت العموم هست یا موقوف ذات عام هست با لحاظ وحدت یا ذات عام بدون لحاظ وحدت، ایشون حالا میخوام بگن که اثباتاً کدوم یکی از اینها رو ما استظهار میتوانیم بکنیم اگر قرینه خاصی بر خلاف نباشه. ایشون میگن اگر کل و جمیع اونجا داله بر عموم باشه، مطلب اول استظهار میشه، چون خود کل و جمیع داله بر عموم هستن. چون داله بر عموم هستن، در واقع استظهار میشه که آن چیزی که موقوف بر شرط هست صفت عمومه. اما اگر داله بر عموم حرف باشه، مثل اکرم العلماء را جاء زیدون فاکرم العلماء، یا به اینو ایشون ندارن من اضافه میکنم، یا به قرینه عقلیه باشه، مثلا حرفی همون به خاطر این که متعلق جمله ما طبیعت محوله است و نفی طبیعت محوله به نفی جمعی افرادشه، اونم مثل حکم همین رو داره. طبیعتا شما نمیتوانید صفت عموم رو خلاصه معلق قرار بدید، موقوف بدانید. نفس عام طبیعتا موقوف هست. وقتی نفس عام موقوف بود، خب حالا از احتمال اول منتفی میشه. از اون دوتا احتمال ها، احتمال دوم و سوم، کدوم احتمال؟ ایشون میگه اصل این هست که ملاحظه وحدت نشده باشه. ملاحظه وحدت بین اون وجوبات نیاز به یک معونه زائده داره و بنابراین ما میتوانیم استظهار کنیم فرضیه دوم از این فرضیات.
خب
این فرمایش مرحوم شهید صدر. به نظر میرسه در این بحث ثبوتیشون، حالا بحث خاصی فعلا نمیخوایم بکنیم، از همون بحث اثباتی شاید روشن بشه نکات اون بحث ثبوتی. ما میاییم رو همون بحث اثباتی تکیه میکنیم. این که ایشون فرمودن که اگر داله بر عموم اسم باشه، فرضیه اول استظهار میشه که موقوف صفت عموم هست. اینجا یه کلام دو تقریرات میرزای شیرازی وارد شده که اون تقریرات میرزای شیرازی به این نکته توجه کرده و بحث جالبی داره. ایشون میفرمایند که ادواتی مثل کل و جمیع رو شما یک موقعی سور قضیه تلقی میکنید، یک موقعی محمول قضیه تلقی میکنید. بین این دو ملاحظه فرق هست. ببینید، من حالا مطلبشون اول توضیح بدم به طور کلی تا بعد بیاییم تطبیق کنیم بر مورد. شما وقتی میگید کل انسان ناطق، موضوع شما چیه؟ انسان. محمول شما چیه؟ ناطق. این کلی مسئله چی کاره است؟ کل سور قضیه است. سور قضیه یعنی بیانگر کمیت موضوع هست، یعنی بیان میکنه که این ناطقی که رو انسان حمل میشه رو چه مقداری از انسان، رو همه انسان ها حمل میشه. سور خودش ملحوظ استقلالی نیست. سور قضیه حالت مصور رو روشن میکنه، یعنی کمیت مصور با سور تعیین میشه. سور خودش طرف نسبت نیست، نسبتی که هست بین انسان و عالم است، ولی این طرف نسبت ها چه مقدار هستند و چگونه هستند با سور مشخص میشه. سور حالت موضوع و محمول هست و این فرق داره. یه موقع شما میگید که مثلا الانسان، انسان موضوع قرار میدید، محمول رو این شکلی میکنید، میگید الانسان عام فیه النطق، الانسان عام فیه النطق، ناطقیت، انسان ناطقیت درش عمومیت داره، عمومیت ناطقی، عام ناطقیه. حالا اینجوری تعبیر بکنیم، الانسان عام ناطقیه. این عام ناطقیه، عام محمول شماست، ناطقیت متعلق محمول شماست، اون قسمتی از یعنی محمول شما که عام هست به این ناطقیت اضافه میشه. اگه گفتید الانسان عام ناطقیه، اینجا عام محموله، همه میشه برای انسان، خب ملحوظ استقلالی طرف نسبت. ولی اگر گفتید کل انسان ناطق، اینجا کل خودش ملحوظ استقلالی نیست، کل سوره. ادواتی مثل کل و جمیع ظاهر در سوریت هستند، نه ظاهر این هستند که خودشان طرف نسبت هستند. بین این دوتا جمله کل انسان ناطق و الانسان عام ناطقیه فرق مفهومی وجود داره. کل انسان ناطق این معناش این هست که ما ناطقیت رو بر انسان حمل میکنیم، ولی چون ناطقیتی که بر انسان حمل میشود میتواند به انهای مختلف باشه، میتواند بر بعضی از انسانها حمل بشه، میتواند بر همه انسانها حمل بشه، میتواند به نحو قضیه مهمله باشه، کل تعیین میکنه نحوه حمل رو. کل در واقع حالت موضوع یا محمول رو تعیین میکنه، که موضوع ما که اینجا توی مثال ها حالت موضوعه، گاهی اوقات جزء المحمول هست. حالا این توی مثالی که من عرض کردم موضوع، گاهی اوقات اینجا میگیم الانسان یجب و اکرام و کل و ما یعتبه تو به، ممکنه کل بره قسمتی از محمول باشه. کل در واقع گاهی اوقات خودش طرف نسبت هست، خودش ملحوظ هست، اون خلاف وعده ام. کل و جمیع اینها ظهور در سوریت دارن. معنای سور این هست که خودشون ملحوظ استقلالی نیستن، در واقع حالت شیء دیگر رو میخوان بیان کنن. اما حالا تطبیق این مطلب بر مانحنفی، در مانحنفی میگیم اذا جاء زیدون وجب اکرام العلماء، جزای ما وجوب هست، جزای ما عمومیت، عموم جزا نیست. این بسیار خلاف ظاهر هست که ما جزا رو عمومیت قرار بدیم، بگیم اذا جا زیدون کان وجوب الاکرام عاما، که محمول ما عمومیت، یعنی جزای ما عمومیت ملحوظ استقلالی باشه. خلاف ظاهر این قضایا هست، ظاهر این قضایا این هست که کلی که در متعلق محمول اخذ شده به نحو سور هست، سوریت. و این تعبیر میگه ظاهرن فی سوریت، هی تکرار میکنه تو تقریرات میرزا شیرازی، میگه چون ظاهر در سوریته، بنابراین شما نباید بگید که این صفت عمومیت سلب میشه. نه، صفت عمومیت سلب نمیشه، چون عمومیت ملحوظ استقلالی نیست،
سور حالت مصور رو بیان میکنه. فرض کنید اگر بگیم اذا جاء زیدون وجب اکرام کل عالمن، این فرق داره با اینکه بگیم اذا جاء زیدون کان وجوب و اکرام العلماء عاما. خلط شده بین اون جایی که خود عموم محمول ما باشه، جزاء ما باشه، یا عموم ما به نحو سور در سور عقص بشه. اگر عموم در سور عقص شده باشه، این ظاهرش این هست که خود وجوب اکرام محمول هست. پس بنابراین اینجا کل فقط کمیت اون وجوب اکرام رو تعیین میکنه که این وجوب اکرام روی چه مقدار انسان رفته، تو رو چه مقدار عالم رفته. میگه رو کل علما رفته. پس اینجا ملحوظ استقلالی نیست. اون دیدگاه اول بسیار دیدگاه خلاف ظاهری است. اصلا ظهور این دلیل، هیچ گونه این دلیل ها ظهور در این معانی رو ندارن و اصلا خلاف ظاهر هست و هیچ فرقی نیست بین این که کل با عدات اسمیه استفاده بشه، با عدات حرفیه استفاده بشه. همش ظهور، حتی با عدات اسمیه هم ظهور در سوریت داره، نه ظهور در اینکه خودش ملحوظ استقلالی هست. خب حالا ادامه بحث و اون قسمت دوم کلامیشون که قسمت اصلی بحث هم اون هست، که در واقع اختلاف اصلی که تصور میکنم مرحوم شهید، مرحوم شیخ انصاری و مرحوم هاشم طبی با پذیرفتن این نکته که ظهور در سوریت داره تازه بحث رو آغاز کردن. اون دو احتمالی که مطرح شده، اون دو احتمال بعد از پذیرش این حساس بحث اینه که آیا منحل میشه منحل نمیشه. بحث انحلال عمدتا تکیه کلام این دو بزرگوار هست. عمده بحث رو باید اونجا بحث کرد که انشالله این رو فردا صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا نبی محمد و آل محمد.